بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أبا ذر، إن أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. این روایت شریفه ای که مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ابوذر بود می‌خوندیم تا به این قسمتش رسیدیم. بحث این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت ابوذر فرمودند که بعد از من از این امت صفات پسندیده‌ای برداشته میشه. اولش دو چیزه، یکی امانت است که از میان مردم برداشته میشه و یکی خشوع. توضیحی اگر برای این عبارت بخوایم بدیم، میتونیم بگیم که امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان یک جامعه تربیت شده دو دسته از امتیازات بزرگ داشتند. یکی امتیازاتشون مربوط به امور اجتماعی و روابطی بود که بین همدیگه داشتند و حتی بین سایر مردمی که از این امت اسلامی نبودند، روابط بین انسانها، و یکی از لحاظ شخصیت فردی و حالات روحیشون بود. هم از لحاظ فردی و روحی و معنوی ممتاز بودند، هم از لحاظ اجتماعی. این صفات در اثر تربیت‌های ممتدی بود که از طرف خدای متعال به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعمال شده بود و در حدی که مردم استعداد و لیاقت داشتند از این تربیت‌ها استفاده کرده بودند و نسبتاً یک امت خوبی تربیت شده بودند. هم افرادشون از لحاظ روحی و معنوی افراد شایسته بودند، هم روابط انسانیشون بین همدیگه روابط سالمی بود. مثل یک باغی که به دست باغبانی پرورش پیدا کرده باشه، درخت ها سرسبز و خرم و میوه‌دار شده باشند. اگر این باغ آفت ببینه، یک آثاری ابتدا درش ظاهر میشه که یک شخص متخصص وقتی نگاه کنه به این باغ، به این درخت‌ها و اون آفت را مشاهده کنه، میفهمه این باغ آفت زده است و در حال خراب شدن و نابود شدن. این امت هم که هم از لحاظ فردی تربیت شده بودن، هم از لحاظ اجتماعی خصایصی داشتن. روزی این سرسبزی و خرمی که اون امت نسبتاً داشتند حالت خزان پیدا خواهد کرد. خزانی که ابتداً ظاهر میشه، اون برگایی که اول زرد میشه و میخشکه، این دو چیزه. در امور فردی اولین آفتی که در امت حاصل میشه این است که دلشون سخت میشه، قسی القلب میشه، حالت خشوع و نرمی را از دست میده. دیگه اونجایی که باید از سخن حق، از حالات حق، از رفتارهای حق اثر بپذیره، اون حالات و تأثیرات ظاهر نمیشه. این نسبت به شخصیت افراد. وقتی انسان با فرد فردشون تماس میگیره، اینا آدمای سختی هستن. حرف حق درشون زود اثر نمیکنه، اونجایی که باید دلشون نرم بشه، اشکشون جاری بشه، نمیشه. این از لحاظ فردی. از لحاظ اجتماعی وقتی روابطشون رو با هم دیگه نگاه میکنیم، میبینیم یکی از آفتهایی که ظهور پیدا کرده این است که امانت و درستکاری ضعف پیدا کرده. اونطور که باید نسبت به هم دیگه درستکار باشن، امین باشند، اون حالت از بین داره میره. در اموال مردم و در سایر امانات خیانت میشه. اینا زنگ‌های خطری است که به صدا در میاد. اگر این دو چیز در امت پیدا بشه، از لحاظ اجتماعی امانتدار نباشن، درستکار نباشن، در اموال رعایت احتیاط را نکنند، در مسائل فردی، در حالات روحی آدمای سخت دلی بشن، هم از لحاظ فردی اینها مشرف به سقوط هستند و هم از لحاظ اجتماعی. این دوتا زنگ خطر هست برای یک جامعه. در قرآن کریم راجع به هر دوی این موضوع آیات متعددی داریم، در روایات بحث‌های زیادی در این زمینه شده. از ویژگی‌های این صفات اینه که این ارزش‌ها ارزش‌هایی نیست که تعبداً اسلام مطرح کرده باشه یا مخصوص مسلمان‌ها باشه. قبل از این که هنوز اسلامی مطرح بشه و مردم ایمان به خدا و پیغمبر بیارند، یه ارزش‌هایی را خودشون درک می‌کنند به عقل خودشون. اینا را همه عقلا می‌فهمند، ولو هیچ پیامبری هم به طرف اونها مبعوث نشده باشه یا از دعوت او اطلاعی پیدا نکرده باشه. مردم می‌فهمند که درستکاری و امانت این چیز خوبی است. اگر مردمی در امانت خیانت بکنند، رعایت امانت داری را نکنند، در اموال دیگران خیانت بکنند، اینها مردم شایسته ای نیستند. همه اینا میفهمند، چه مؤمن باشه چه کافر. میدونید اصلا بزرگترین عاملی که باعث موفقیت پیغمبر اکرم در میان اعراب شد، بلکه در میان جهانیان، همین صفت امین بودن بود. قبل از رسالت مردم ایشون را به عنوان امین می شناخته، محمد بن الامین. و شناخته شدن پیامبر اکرم به این صفت بود که باعث این شد که مردم گرایش به اون حضرت پیدا کنند، اونایی که ریگی تو کفششون نبود و دنبال حق بودند. اگر این صفت را مردم نمی‌شناختند، نمی‌دونستند که ایشون شخص راستگو و درستکاری هست، چون امین بودن لازمش درست راستگویی هم هست. آدم نسبت به اموال خیانت بکنه، راست هم نمی‌تونه بگه. چون مردم ایشون را به راستگویی و درستکاری می‌شناختند، این عامل بزرگی بود به اینکه گرایش پیدا کنه. بسیاری از مردم به همون ادعایی که ایشون میکردن مطمئن میشدن، چون میدونستن ایشون اهل دروغ نیست. این بزرگترین عامل موفقیت پیغمبر اکرم. و این ارزش را مردم از اسلام نیاموخته بودند، هنوز مسلمان نشده بودند تا کسی بهشون بگه امانت داری خیلی خوبیست. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. مردم با عقل خودشون میدونستن که این ارزش از ضروریات زندگی اجتماعی است. اگه مردمی بخوان با هم زندگی کنند اما رعایت امانت را نکنند، درستکار نباشند، این سنگ رو سنگ بند نمیشه، هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمی کنه. اساس زندگی اجتماعی به اعتماد متقابل بین انسان هاست. در گفتار مستلزم راستگویی است، در کردار مستلزم درستکاری و امانت. پس این ارزش یه ارزشی است که عقل انسان میفهمه، ارزشش از بدیهیات عقلی است، احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به تعبد هم نداره. از امری که در قرآن کریم و سفارشاتی که در شریعت اسلام نسبت به این مسائل شده به یک معنا جنبه ارشادی داره. همون چیزیست که عقل میگفته اسلام هم تصدیق و تأیید فرمود. همینطور نسبت به خشوع، اگر کسانی نسبت به حقایقی که بهشون عرضه میشه، وقایعی که اتفاق میفته، بی تفاوت باشن، بی رگ باشن، هر حادثه اتفاق بیفته نفی و اثباتش براشون فرقی نکنه، فکر زندگی خودشون باشن و کشک خودشون رو بسازن، بی تفاوت، اینا وقتی حقایق بهشون عرضه میشه نمیپذیرن، بنا ندارن، آدم های اصلا سنگدل، بی تأثر، هر عاملی بخواد در قلبشون اثر کنه قلب آمادگی نداره برای پذیرشش. طبعا چنین کسانی وقتی پیامبرانم بیاند هدایت اونها رو نمیپذیرند، در مقابل حق خضوع پیدا نمیکنند. بلعکس اگه مردمی باشند دلشون نرم باشه، حالت انعطاف داشته باشه، در مقابل حوادث تأثیر پیدا بکنه، اونجا که باید اثر خوب ببخشه اثر خوب، اونجایی که اثر مخالف باید ببخشه اثر مخالف، حساس باشه دل، نه بی تفاوت. چنین کسانی در مقابل دعوتی هم که انبیا می کنند، در مقابل انذاری که انبیا می کنند، در مقابل تبشیری که می کنند حساسیت داره. وقتی انذار می کنند می لرزه، وقتی تبشیر می کنند دلش پرواز می کنه، وقتی ظلمی رو ببینه به کسی بشه اشکش جاری می شه، وقتی ببینه حقی اعمال می شه روح شاد می شه. این جور مردمی که دلشون حساس هست، اینها در مقابل حقایق دیگه هم میتونن اثرپذیر باشن، راه به سوی دلشون بازه، که انه دلش خودشون را به روی حوادث و به روی حقایق عالم باز کردن. اما اونایی که قسی القلبن در دلا بستن، خودشون هن و خواسته های حیوانی خودشون. چنین مردمی دعوت انبیان درشون اثر نمی کنه. ملاحظه می فرمایید قرآن کریم دو دسته از اهل کتاب را معرفی می کنه. یه دسته کسانی که دشمنترین مردم نسبت به اسلام و اهل حق هست، یه دسته اونهایی که دوستترین مردم نسبت به اهل حق هست. ببینید اوصافشون چی؟ لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، سختترین دشمنان نسبت به مؤمنین و مسلمان ها یهود هستند. درباره اونها میفرماد ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره و اشد. اینا آدمایی هستند که سنگ دلند، دلشون مثل سنگ سخت شده، بلکه از سنگ هم سخت‌تر. ان من الحجارت لما یشقق و فیخرج منه الماء لما یتفجر منه الانهار. از سنگ هم گاهی آب جاری میشه، اما از چشم اینا اشک جاری نمیشه، دل اینا نمیشکنه، نسبت به همه چیز بی‌تفاوتن، سختن، نسبت به مؤمنین هم خیلی پرکینه هستن. اینا اشد و عداوتن للذین آمنوا هست. در مقابلشون ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. بعد علتشو ببینید چی میگه، ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. بعد میفرماید اینها طوری هستن که وقتی آیات قرآن به اونها خونده میشه به حق را میشناسن، ترا اعینهم اذا سمعوا ما انزل الیک، آیاتی که براتون نازل شده وقتی اینا میشنوند، ترا اعینهم تفیض من الدمع. مسیحی هستند، هنوز به اسلام گرایش پیدا نکردند، اما زمینشون خیلی آماده است. وقتی میفهمند آیه حقی است از خدا نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع، چشمشون پر از اشک میشه. مما عرفوا من الحق، این حالت انعطاف، این حالت نرمی دل که وقتی حقی را شناختن اونچنان شاد میشن، در روحشون اثر میذاره، اشک شوق از دیدشون جاری میشه. وقتی ظلم و ناحقی را ببینند اشک حسرت میریزند، بی تفاوت نیستند، بی رگ نیستند. اینها خیلی نزدیکند به ایمان، وقتی حق را شناختند خیلی زود میپذیرند، در دلشون به روی حقایق بازه. اما اگه کسانی سنگ دل بودند، قسی القلب بودند، به این زودیا حقی را نمیپذیرند. به همین دلیل بود که یهود چون قسی القلب بودن کمتر ایمان می آوردن، اما نصارا خیلی زود ایمان می آوردن و وقتی هم ایمان می آوردن مؤمنین خیلی پاکی می شدن. یا ابادر ان اول شیء یرفع من هذه الامه، اول چیزی که از این امت برداشته خواهد شد، اولین انحرافی که در این امت ظاهر میشه، اولین برگها و شاخه هایی که از این باغ خواهد خشکید، از لحاظ امور اجتماعی امانت و درستکاری است. از لحاظ فردی خشوع دل. حتی لا تکاد و ترا خاشه، روزی میرسه که گویا در میان امت یک نفرم نمیبینی که خشوع دل داشته باشه. اصلا که انهو گریه معنا نداره، که انهو اشک ریختن فقط مال پیر زناست، مرد نباید گریه ببره. شاید فراموش نکرده باشیدی وقتی کسانی که خودشون اسلام شناس معرفی میکردن میگفتن اسلام حتی نخواسته که انسان در مقابل خدا هم ذلت داشته باشه. ارزشی که مطرح میکردن گردن کلفتی بود، که آدم دلش بشکنه، گریه بکنه، خضوع پیدا کنه، اینا اصلا ضد ارزش بود. اینا به عنوان اسلام مثلا. پیغمبر اکرم فرمود روزی بیاد که خشوع از میان امت من برداشته بشه، حتی به زحمت بتونی یه نفر پیدا کنی که دلش نرم باشه. همه سنگ دل، گویی جایی برای گریستن و گریه کردن وجود نداره برانه، در حالی که مؤمن دائما حالت خشوع داره. الذین هم فی صلاتهم خاشعون ترا اعینهم تفیض من الدمع، اون آیاتی که در قسمت گذشته هفته قبل خوندیم، اذا یطلا علیهم یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا مفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. مؤمن باید اینجوری باشی، ولی روزی بیاد که حتی در میان مردم یه نفرم اینجوری پیدا نه. سبحان الله. یا ابادر، بد نیست همینجا عرض بکنم که این امانت مخصوص مصداقهای بیانش نیست که مثلا یک کسی مالی را امانت بذاره دست دیگری، فقط اونجا جای امانتداری و خیانت هست. اموال عمومی که در اختیار ما هست، اینها هم حفظش جز امانتداری است. خیابان و زمین و آب و درخت و چیزهای دیگری که در اختیار مسلمان هاست و از اموال جامعه اسلامی است، مخصوصا اموال بیت المال، اگر در دست کسانی باشه رعایت امانت در اونها لازمتره. چون یه وقت امامال یک نفر از پیش آدم خیانت میکنه، نسبت به همون یک شخص بدهکار میشه. اما وقتی اموال عمومی رو درش خیانت بکنه، رعایت نکنه، به همه مسلمان ها خیانت کرد، به همه بدهکار میشه. اون راننده ای که روی ماشین بیت المال کار میکنه، اگه درست کار نباشه و دقت نکنه، و خسارتی به اون ماشین وارد شد، به همه مسلمان ها خیانت شد. امانتداری فقط این نیست که مالی رو پلی کسی امانت میذارن بعد بیان بگیرن. اون چراغی که از بیت المال روشن میشه اگه برای بیت المال صرف نشه، صرف اموال شخصی بشه، خیانت. و همینطور اموال دیگری که از بیت المال، از مال مردم، از اموال عمومی است، اگه آدم حفظ نکنه، رعایت نکنه، اینا خیانت در امانت. یا ابادر والذی نفس محمد بیده، لو ان الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة او ذباب ما سقى الكافر منها شربة من ماء. گویا بعد از این که اولین آفت را برای جامعه ذکر فرمودند، طبعا این سوال مطرح میشه که منشأ پیدایش این آفت چیه؟ چطور میشه که مردم قسی القلب میشن و چطور میشه که اینها خائن میشن؟ امین بودن از میان جامعه رخت بر میبنده، خشوع از دلها میره. سرش گویا کلام بعدی ناظر هست به بیان سر این مطلب. سر اینها حب دنیاست. وقتی علاقه به دنیا در دل پیدا شد، دل سنگین میشه. وقتی علاقه دنیا پیدا شد، در اموال خیانت میشه. انگیزه خیانت چیه؟ استفاده شخصی. استفاده شخصی یعنی چی؟ یعنی حب به این مال، به این بهره ها. پس ریشش حب دنیاست. اون حالت خشوع هم در اثر این است که دل مبتلا میشه به گناه. عامل قساوت گناه است. توجه به مادیات و لذت‌های حیوانی است. اینا موجب قساوت دل میشه. چرا دل مبتلا میشه به اینا؟ به خاطر اینکه اول دنبال شهوات رفته، مرتکب گناهان شده، به دنبال اون تمایلات، در نتیجه به قساوت دل مبتلا شد. کسی که نگاه میکنه میبینه که این درخت ها خوش شده، اون کسی که در صدد معالجه هست باید بگرده ببینه چی پای این ریختن، این درخت ریختن که اینجوری شده. اگه بخوان جلوگیری کنن از خوش شدن درخت، باید مواظب باشن که آب سالم بهش داده بشه، کود سالم بهش داده بشه تا نخشک. قلب انسان هم مثل درخت میمونه. اگه بخوان نخشکه، باید ببینن چه غذایی بهش میدن. اگه غذایی که به انسان داده میشه غذاهای مسموم باشه، چیزهایی باشه که تمایلات شهوی انسان را ارضا میکنه، نتیجهش سنگدلی میشه. فخلف من بعد خلف من بعدهم خلفون اضاء الصلاة متبع الشهوات فسوف یلقون غیا. دنبال‌روی از شهوات و امیال حیوانی باعث قساوت قلب میشه. قساوت قلب باعث خشکی و نابودی درخت ایمان میشه. برای اینکه این ریشه کنده بشه، این سموم از قلب بیرون بیاد، باید انسان رو متوجه کرد به اینکه این سموم رو بشناسه و نسبت به اونها تنفر پیدا کنه. اینی که ملاحظه می‌فرمایید قرآن کریم به لحن‌های مختلف با شیوه‌های مختلف انسان را از دنیا می‌ترسونه. نهج البلاغه رو شما بگیرید مطالعه کنید، شاید یک صفحه‌اش رو پیدا نکنید که مذمت دنیا توش نباشه. این همه خطبه ها، گاهی توی یک خطبه چندین بار راجع به این موضوع با چند لحن با چند شیوه بیان شد. خب ملاحظه می فرمایید این کل خطبه های امیرالمومنین نیست. یک دستچی نیست، گلچی نیست از خطبه ها که به ما رسیده. حتی کل خطبه ها هم نقل نشده. گاهی خطبه ای بوده مرحوم سید رضی قسمت های ازش انتخاب کرده به خاطر اون غرض خاصی که داشته، به عنوان اینکه نمونه های بلاغت معرفی بشه و دیگران به واسطه علاقه به بلاغت کشیده بشن به نهج البلاغه، با علی آشنا بشن، با او رابطه قلبی برقرار کنند. به هر حال ولی این قسمت، همین قسمتی که هست، شما ببینید چقدر تکرار شده راجع به این موضوع، چقدر اصحابش از دنیا میترسن. هر روز هر شب راجع به این مسئله تذکر. چرا؟ برای اینکه میدونید اصل همه دردها همینه. تا حب دنیا باشه هیچ فضیلتی در انسان باقی نمی. هیچ کمالی در انسان پایدار نمی. ممکن انسان سالها زحمت بکشه کمالات مختلفی کسب کنه، اما همراهش یک سم نیست کشنده، همه را نابود و گاهی نتیجه عکس میگرست. اینه که قرآن کریم، پیامبر اکرم، ائمه‌ها صلوات الله علیهم اجمعین در تربیتشون روی این موضوع تکیه میکنند. بیاناتی که دارن، مواعظی که دارن، به مناسبت هایی به مردم توجه میدن که از دنیا بترسید. البته شما احتیاج به تذکر نداره از دنیا بترسید، معناش این نیست که کار نکنید، دنبال علم نباشید، دنبال صنعت نباشید، دنبال تکنولوژی نباشید، اینا معناش این نیست. معناش دل بستن به زخارف دنیاست، دل بستن به شهوات دنیاست، اصالت دادن به ایناست. بلا همه اینا رو به خاطر آخرت میشه، آخرت میشه، آخرت طلبی. بستگی به انگیزه انسان داره. برای چی آدم دنبال اینها؟ به خاطر اینکه اینا رو دوست داره، لذت میبره، یا به خاطر اینکه انجام وظیفه میکنه؟ اگه آدم زن بگیره صرفاً به خاطر ارضای شهوت، این دنیا خواهی. علامتش هم ایناست که حلال و حرام دیگه براش فرقی نمیکنه. فقط ارضای میل حیوانیشو میخواد. از هر راهیش. اولین قدمش این است که آدم حدود شرعی را رعایت کنه. ولی مراتب بالاتری داره که اصلا فقط به خاطر خدا و به خاطر اطاعت امر او به زندگی خانوادگی تن در بده. چون خدا خواست. اگه خدا نخواسته بود این کارو نمی‌کرد. ولی او هزاری لذت داشت. حالا اگه هزاری مشکل هم داشته باشه تحمل میکنه، چون خدا دوست داره. امروز که میبینید در دنیای غرب پایه زندگی و خانوادگی سوز شده، برای اینکه لذت جنسیشون از راه دیگه بهتر تأمین میشه، دیگه خودشون رو مقید به زندگی و خانوادگی نمیکنن. این نشانه این است که ازدواج و همسر رو به خاطر فقط لذت جنسی میخوان. وقتی میبینن این لازمش سختی هاییست، مشکلاتیست، راه میبینن. اما در جامعه اسلامی هرگز چنین چیزی تا مسلمان هستن نخواهد شد. تا ارزش های اسلامی وجود ده، مشکلات زندگی و خانوادگی رو تحمل میکنن به خاطر اینکه خدا دوست داره. البته خدا هم از لطف خودش لذت هایی در این کار قرار داده، در همسرداری، در بچه داری، لذایز طبیعی و فطری خدا قرار داده. ولی به هر حال مشکلاتی هم داره. منظور اینه که اگر کسی لذایز دنیا را به خاطر خدا و به خاطر انجام وظیفه واجد بشه، این عیب نیست، این دنیا پرستی نیست. اگر اصالت بده به اینا، هدف بشه براش دنیا، اون دنیا خواهی. حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این عبارت به ابوذر می‌فرمایند، یا ابوذر، اگه می‌خواد بدونید دنیا چقدر ارزش داره و قابلیت داره که آدم دنبالش بره، این مثل رو برای تو می‌زنم. این بیان را توجه بکن. به تو میگم اگه همه این جهان با این لذایزی که داره، که این همه سرها برای شکسته میشه، عمرها در راهش داده میشه، اگه همه این جهان به اندازه یک بال مگس یا به اندازه بال یک پشه‌ای پیش خدا ارزش داشت، یک جرعه آبش را به کافر نمیداد. اگه همه این نهرها و دریاها پیش خدا به اندازه یک بال پشه ارزش اگر داشت، ارزش واقعی و اصیل، هیچ وقت به کافر یک جرعه آبش هم را نمی نوشانید. البته کافری که معاند است و از روی عناد حق را نپذیرفته، مستضعف حساب شده است. اون کافری که از روی عناد جهود میکنه و حق را زیر بار نمیره، با خدا اعلان جنگ میده. خب خدا به چنین کسی که رحم نمیکنه، پس چرا این همه نعمتهای دنیا به کفار میده؟ ما اینه که ارزشی برای این نعمتها قائل نیست، اینه چیزی نیست. اگه بلای خدا به اندازه بال پشه برای ما اهمیت داشت، یک جرعه آبش را به کافر نمی نوشانید. این که میبینید این نعمتهای دنیا اینجور فراوان در اختیار کفار است، ما اینه که خدا به اینا ارزشی قائل نیست. اینا وسیله آزمایشه، ارزش نیست اینا. المال و البنون زینت الحیات دنیا، انما اموالکم و اولادکم فتنه. همه اینا وسایل آزمایشی، اینا اصالتی نداره. ما عندکم ینفد، همه اینا نابود میشه. ما عند الله باق، ارزش مال اون چیزاییست که پیش خداست. اونها رو خدا یه جرعه آبش هم رو به کفار نمیده. چرا؟ خدا خیلی بیرحمه. روز قیامت کفار میگن، التماس میکنن به اهل بهشت، ان افیضوا علینا من الماء او من ما رزقکم الله، یه جرعه آب به ما بدید. جواب میگن ان الله حرمهما علی الکافر، اینا ممنوع است، به شما داده نمیشه. امکان این که آب بهشتی به کام یک کافر برسه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون ارزش داره، خدا به غیر اهلش نمیده. اگه بده به کافر ظلم، اون لیاقت اینا نداره. اما از اموال دنیا که در اختیار کفار قرار میگیره، چون وسیله آزمایشی، وقتی از این اموال استفاده میکنن برای عذابشون افزوده میشه، وسیله آزمایش دیگه، از اینا سوء استفاده میکنن، هی بر گناهشون افزوده میشه، هی بر کفرشون افزوده میشه، هی بر عذابشون. اون آیه شریف هست که گمان نکنید که این اموالی که ما به کفار میدیم مال اینه که خیلی اینا را دوست داریم، میخوایم بر گناهانشون افزوده بشه تا بر عذابشون افزوده بشه. به هر حال بیان را نگاه کنید، حالا استدلال فلسفی نیست، بیان موعظه است. ببینید پیامبر اکرم چجور با اصحابش سخن میگه تا اینها را نفرت بده از دنیا. می فرماید والذی نفس محمد بیده، ابوذر که احتیاج به قسم نداره که، یعنی اگر قسم نمی خوردن ابوذر باور نمی کرد. به خاطر اینه که مطلب خیلی عجیبه، جای این حرف هست که آدم باور نکنه. من و شما میگه هر وقتی گوشمون میخوره خیلی حرف عجیبی میگه، البته ما کجا ابوذر کجا، ولی به اندازه معرفت خودمون اصلا عجیبی به نظر میاد. یعنی این همه نعمت‌های دنیا از اول خلقت تا حالا، این همه معادن طلا و نقره و عرض کنم که جوهرها و گوهرهای قیمتی، این همه معادن نفت، زغال سنگ، این همه باغها، درختها، میوه‌ها، گلها، این کاخها، همه اینا به اندازه یه بال پشه ارزش نداره؟ خیلی حرف عجیبیه. خب جا داره که باید قسم خورده اینجا. یه وقت به ذهنت خطور نکنه که اینا مبالغه هست. والذی نفس محمد بیده، قسم به اون کسی که جان من به دست او هست، مطلب همینه که میگم. چیه اون مطلب؟ لو ان الدنیا کانت تعدل عند الله جناح بعوضته. لو للامتناع، اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای، او ذباب یا بال مگسی پیش خدا ارزش داشت، ما سقل کافر منها شربتا من ما، یک جرعه آبشو به کافر نمیداد. کمان که در آخرت چون آب بهش ارزش داره، یه جرعهش هم رو به کافر نمیدید. اونجا حساب ارزش های واقعی است. اما اینجا که داده معلوم میشه ارزش خدایی اینا نداری، اینا ارزش آزمایشی است. من و شما هستیم که به این چیزا دل خوش میکنیم. اون چی پیش خدا ارزش داره اموری است که اصالت داره، ثابت، زوال پذیر نیست، و اونا نعمت هایی است که برای اولیای خودش ذخیره کرده. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.